مقدمات مفوته که رسیدیم با این مطلبی که الان میگیم اونجا خیلی کار داریم در مقدمات مفرده. حالا عنایت بفرمایید، مثلا من باب مثال، یکی از شرایط ما وقت است، وقت یکی از شرایط است. حالا طبق تفسیر صاحب کفایه، وقت که شرط مثلا نماز ظهر زوال شمس است، طبق نظر صاحب کفایه که شرط شرط وجوب است، قبل از زوال ظهر اصلا صلات ظهر وجوبی ندارد. باید وایسیم زوال بشود، زوال که شد اول زوال اول تحقق وجوب می شود و قبل از زوال اصلا وجوبی نیست. اما طبق نظر مرحوم شیخ نه اینطور نیست، وقت غیر واجب می شود. همین الان صلات ظهر وجوب دارد، وجوب صلات ظهر همین الان است، منتها صحت صلات ظهر که واجب است این داخل وقت می شود. پس وقت شرط واجب می شود، شرط وجوب نمی شود. دقت بفرمایید، طبق نظر مرحوم شیخ همین الان نماز ظهر وجوبش فعلیه، همین الان وجوبش فعلیه، ولیکن چون واجب مقید به وقته، نماز ظهر را الان بخوانید صحیح نیست، باید داخل وقتش بخوانید. وقت قید صلات است نه قید وجوب صلات. قید وجوب نیست، وجوب حالی است، وجوب فعلی است. توجه فرمودید؟ بنا ان علی هذا، این مسئله خیلی مسئله مهمی می شود، یعنی ثمره خیلی ثمره مهمی هست و اون ثمره روی مثال عرض کردم دیگه. الان طبق نظر مرحوم صاحب کفایه الان صلات ظهر وجوبی نداره، اما طبق نظر مرحوم شیخ همین الان وجوب صلات ظهر فعلیه. بله شما قید را به صلات، یعنی نماز صحیح نیست الان بخوام، چون یکی از شرایط نماز چیه؟ وقته، مثل ستر و عورت، مثل استقبال قبله که شرط صلاته، وقت هم شرط صلات می شود، شرط وجوبش نمی شود. وجوب الان حالی و فعلی است، توجه فرمودی، ولیکن واجب باید بعدن انجام بشه. یا مثلا استطاعت، استطاعت که میگیم شرط برای وجوب حج است، این طبق مبنای صاحب کفایه. شما هنوز مستطیع نشدید، وجوب حج هم به گردنتون نیامد، اصلا وجوبی مادامی که استطاعت حاصل نشده است، وجوبی هم در کار نیست طبق نظر صاحب کفایه. اما طبق نظر مرحوم شیخ نه اینطور نیست، طبق نظر مرحوم شیخ وجوب حج همیشه فعلیه، وجوب قیدی نداره، استطاعت قید واجب است، یعنی حج شما در فرضی صحیح هست که شما مستطیع باشید. اگر مستطیع نباشید اون حجت الاسلام شما صحیح نمیشود، توجه فرمودید، چون حجت الاسلام مشروط به استطاعته، توجه کردید. بنا ان علی هذا، ثمره بین القولین، ثمرتون بینتون واضحه. بعد در مقدمات مفوته میبینید که چقدر این دو تا مبنا اونجا کار میکنن و در اونجا تأثیر گذارن. خب حالا که اجمالا این قوله معلوم شد، ثمره این قوله اینم معلوم شد، بریم سراغ استدلالی که در ما نحنفی است. اول کلام شیخ را، اجازه به اول کلام آخون را میگیم چون کلام ایشان ساده تره، در کتاب هم ایشان. مدعای صاحب کفایه این است که شرایط و قیود به کجا برمیگردد؟ به هیئت. اینو داشته باشیم، شرایط و قیود همه اینها به چی برمیگردد؟ به هیئت برمیگردد، یعنی به همون وجوب میخورد، به هیئت برمیگردد. خب یا صاحب کفایه دلیل شما چیست؟ صاحب کفایه یک دلیل داد، یک دلیل میفرماید دلیل ما ظهور جمله شرطیه بر اساس قواعد ادبی است. در ادبیات عرب بر اساس قواعد ادبی اگر ما یه شرط و جزایی داشته باشیم، شرط همیشه قید چی می شود؟ قید اون جزا می شود. مثلا اگر مولا اینطور بیان کرد، ان جاء زیدون فاکرمه، اگر زید آمد پس او را اکرام کن، عرب ها میگن این آمدن زید قید وجوب اکرام است، یعنی مادامی که زید نیامده تو وجوبی، نه اینکه وجوب همیشه هست این آمدن غیر واجب است، نه، عرب این را نمیفهمد. عرب از این جمله این را میفهمد که تا مادامی که شرط نیامده تو تکلیفی شرط را شرط چی میداند؟ تکلیف میداند. میگه انجا اک زیدون فاکرمه، یعنی اگر زید نیامده تکلیفی بر عهده تو، نه اینکه تکلیف هست واجب بعدن محقق میشود، نه اصلا تکلیفی نیست در اینجا. ظهور شیخ هم معترف هست به این معناها، شیخ انصاری هم این را قبول داره، چه ظهور جمله شرطیان است که شرطها شرط برای، بگید شرطها شرط برای تکلیف است، یعنی مادامی که این شرط نیامده تو اصلا تکلیفی نداری، نه اینکه تکلیف تو الان هست شرط به واجب میخورد، نه از جمله شرطی این معنا فهمیده میشود که شرط شرط وجوب است، شرط شرط تکلیف است، یعنی مادامی که این شرط تحقق پیدا نکرده تکلیفی هم بر عهده تو نیامد، در صورتی که طبق نظر مرحوم شیخ نه وجوب شرطی ندارد، یعنی قبل از اینکه این شرط هم باشه وجوب هست ولی واجب مشروط به اون قید میشه، این خلاف ظاهر جمله شرطی است. ظاهر جمله شرطیان است که شرط شرط برای، بگید با من، شرط شرط برای تکلیف و وجوب است، توجه فرمودید، شرط شرط برای تکلیف و وجوب میشود، توجه فرمودید. پس بناهن علا هازا دلیل صاحب کفایه هم یکیه، ظهور جمله شرطیه در این که قیود و شرایط به تکلیف میخورد، معناش این میشود، یعنی عرف این را میفهمد از جمله شرطیه، مادامی که شرط تحقق پیدا نکرده شما، بگید با من، شما تکلیفی، نه که تکلیفت الان حالیه و واجبت بعدا مقید است، نه تکلیفی شما ندار. ظهور جمله شرطیه در این است. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه هم به همین معنا ملتزم است، تصریح فرموده است که بله ظهور اولی در جملات شرطیه همین می شود که شرط باید به کجا بخورد؟ ماده یا هیئت؟ به هیئت باید بخورد. احسن. خب این که استدلال صاحب کفایان خیلی مسئله واضح و روشن، مخصوصا که جناب شیخ هم خودشون هم چه اعتراف فرمودن. خب حالا بریم ببینیم که مرحوم شیخ چه دلیلی دارد که با وجود این ظهور جمله شرطیه ولکن ایشان می‌فرماید نه، ما باید خلاف ظاهر مرتکب بشویم، قید را باید به ماده بزنیم، بگیم وجوب فعلیه و وجوب هیچ شرطی ندارد، وجوب هیچ شرطی ندارد، خب خلاف ظاهر می‌خواهیم مرتکب بشویم. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه دو تا دلیل دارد با مانندی، اجمال فرمایش ایشان رو میگم تا دو تا دلیل. شیخ می‌فرماید رجوع قید به هیئت دو تا اشکال دارد، یک اشکال اصولی دارد، یعنی از جهت قواعد اصولی صحیح نیست، یک اشکال هم اشکال عقلی دارد، از جهت عقلی هم درست نیست که ما قید را به هیئت و وجوب بزنیم. شیخ میگوید اگر چه ظاهر جمله همین است که قید قید وجوب بشود و به هیئت بخورد، اما این ظاهر جمله شرطیه دو تا اشکال دارد، یکی از نظر قواعد اصولی مشکل پیدا می کند، با قواعد واضح و بیان در علم اصول هماهنگی ندارد، یکی دیگر این که از جهت عقلی مشکل پیدا می کند، فلذا ما چاره ای نداریم که از اون ظهور اولی رفعیت کنیم و برخلاف ظهور قیدها را به هیئت نزنیم، به کجا بزنیم؟ به ماده بزنیم. خب بریم سراغ اشکال اول. اشکال اصولی از چیه؟ اگر بخواهیم قید را به هیئت بزنیم چه مشکلی پیدا می شود؟ برای اینکه فرمایش روشن بشه برگردیم بحث اول کفایه. الان بگم دوستان یادشون میاد در اول کفایه ما یه بحثی داشتیم در باب معنای حرفی که موضوع له در باب حروف چه کیفیتی دارد. مشهور اصولیون قائل شده بودن در باب معنای حرفی، فرمودن در حروف با اسماء فرق میکنن، یعنی یک اسم، توجه فرمودید، وضع اسم با وضع در باب حروف متفاوت است، در اسم وضع عام و موضوع الله هم عام، اما در حروف وضع عام ولی موضوع الله خاص میشه، موضوع الله در باب حروف خاص است، یعنی جزئی میشه. اینو داشته باشید که قبلا هم داشتید، یارو فقط من تذکر میدم، یه توضیحی لازم نیست بدهیم، چون اول بعد دو سه بار تا حالا از اول کفایه تا اینجا این مبحث را مفصلا با دوستان بررسی کرده ایم. یک فرقی که بین اسم و حرف هست اینه، در باب اسم موضوع لهش کلیه، ولیکن در باب حرف موضوع لهش چیه؟ جزئیه. مثلا کلمه ابتدا، این الان اسمه و مصدره، این وضع شده از برای ابتدای کلی. اما کلمه من، اینم معناش ابتدا است ولی ابتدای جزئی. موضوع له من اون ابتدای خاص و جزئیه، ولیکن موضوع له لفظ ابتدا که اسم است، این ابتدای چیه؟ کلیه. پس در باب معنای حرفی قائل شدن مشهور و از عام و موضوع له خاص میشه. در همان بحث معنای حرفی اونجا گفتیم، گفتیم که ملحق میشود به معنای حرفی هیئات، هیئت‌هایی که در فعل یا در اسم هست. منظور از هیئت همون وزن خاصی است که در افعال هست. مثلا فعل امر اگر ثلاثی مجرد باشد هیئتش میشه چی؟ افعل. حالا اگر ثلاثی مزید باشد یه هیئت دیگری پیدا میکنه. هیئت یعنی اون وزن و شکل خاصی که اون ماده ها و مصدرها در اون قالب ها ریخته میشه. هیئت مثلا افعل الان میشه هیئت فعل امر. حالا شما میخواهید این را مثلا ماده ضرب را در این بریزید میشه ازره، میخواهید ماده علم را بریزید میشه چی؟ اعلم، الی غیر ذلک. منظور من از هیئت یعنی اون وزنهای خاص که ماده های لغوی در این وزنها ریخته میشن. اونجا بحثش را کردیم در همون بحث معنای حرفی، گفتیم که ملحق میشود به معنای حرفی هیئات، هیئت ها هم بگید وزن آم موضوع له خاص میشه. پس همیشه هیئت وضع شده برای معنای جزئی، موضوع له هیئت معنای جزئی میشه. خب حالا که این مقدر روشن شد بیان درمانند. شیخ میفرماید شما میخواهید قید را به هیئت برگردانید، قید را برگردانید به هیئت، در صورتی که موضوع له هیئت جزئیه، امر جزئی قید بر نمیدار، قید مال کلیه، جزئی دیگه قید بردار نمیشه. یک شیء واحد شخصی که دیگه قیدی نداره. قیود مال کلیه، مثلا میگید رقبه، این معنای کلی دو بخش تقسیم میشود، یا مؤمنه، بگید یا مؤمنه یا کافره رقبه. ولی این زید دیگه دو تا قسمت که نمیشود، این زید که امر جزئی است. قیدها مال امور کلی هستن، نه مال امور شخصی و جزئی. من به واسطه یه قید میام یه معنای کلی را تقسیمش میکنم، میگیم انسان یا ابیض است، بگید یا اسفل. این زید ها دیگه نمیتونم میگم یا ابیض است یا بالاخره زید، یا ابیض است یا اسفل، تقسیم بر نمیدارد. قیود همیشه مال معانی کلی است، معانی جزئیه قید بردار نیست. چرا قید بردار نیست؟ چون قید به معنای تقسیم است و تقسیم در باب کلیات است. امور جزئی شخصی که تقسیم بر نمیداره، قید بر نمیداره. شیخ میفرماید خب ما چجوری قید را به هیئت برگردانیم؟ اون مبنایی که اختیار کردیم، مبنای ما این بود که موضوع له در هیئات چیه؟ جزئیه. ول جزئی غیر قابل تغییر، جزئی قابل تغییر نیست. پس نمیتوانیم قید را به هیئت برگردانیم. از نظر اصولی این قواعد اصولی به ما اجازه نمیدهند. ببینید دو تا قاعده اصولی را گذاشتیم کنار هم. قاعده اول چی بود؟ موضوع له در هیئات جزئیه، این قاعده اول. قاعده دوم جزئی قابل تغییر نیست. پس هیئت قابل تغییر نیست به خلاف ماده، ماده اشکالی نداره. ماده چون معنای اسمیه قابل تغییر میشود، موضوع لهش کلیه قابل تغییر است. هیئت با ماده فرقش این است، ماده معنای اسمیه، موضوع لهش عامه، موضوع له چه عام بشود قابلان، بگید دامن قابلان لتغییر. اما هیئت معنای حرفیه و معنای حرفی موضوع لهش، موضوع لهش جزئیه و جزئی هم قابل تغییر. این دلیل اول مرحوم شیخ که باید قیود به ماده برگردد، نمیتواند به هیئت برگردد. و اما بریم سراغ دلیل دوم شیخ که قید باید به ماده برگردد، دلیل عقلی است، یا به تعبیر مرحوم شیخ و صاحب کفایه دلیل لبی. منظور از دلیل عقلی و لبی چه در مانفی به عبارت ساده خودمون عرض کنن، منظورشون از دلیل عقلی و لبی تحلیل واقعیت طلب است. وقتی که مولا یک چیزی را می طلبد، ما عقلا تحلیل کنیم ببینیم این قیود به هیئت می خورد یا قیود به ماده می خورد. شیخ می فرماید از نظر تحلیل عقلی اگر ما بریم جلو، خودمون می فهمیم که این قیود به ماده می خورد، ربطی اصلا به حکم و به هیئت ندارد. چجوری تحلیل می کند؟ شیخ اینطور می فرماید، می فرماید مولا وقتی که یک چیزی را تصور کرد، مثلا فرض کنید صلات، مولا وقتی یه صلاتی را تصور کرد از دو حال خارج نیست، یا این که طلب مولا به او تعلق می گیرد یا این که طلب مولا به او تعلق نمی گیرد. اگر تعلق نگیرد که هیچ، خب اینکه از بحث ما خارج است. اما اونجایی که طلب مولا به اون شیء تعلق گرفته، خوب دقت کنید، از اینجا بعد خوب توجه کنید، اونجایی که مولا می‌بیند نه، این صلات یه عمل مطلوبی است، حالا این طلب مولا یه وقت تعلق می‌گیرد به صلات علا جمیع الحالات یعنی مطلقا، یه وقت هست که نه، طلبش تعلق می‌گیرد به صلات علا تقدیرن دون تقدیر. طلب مولا تعلق گرفت به صلات، دو صورت پیدا می‌کنه. یک وقت طلبش تعلق می‌گیرد به این صلات مطلقا، یعنی هیچ قیدی و شرطی در صلات وجود، میگه آقا این صلات مطلقا محبوب منه، چه داخل وقت باشد چه خارج وقت باشد، چه با طهارت باشد چه بدون طهارت باشد. یعنی اینجوریه. صورت دوم اونجایی است که طلبش تعلق میگیرد به صلات الان تقدیر خاص، صلات با این قید مطلوب مولاست. ببینید الان میگیم چی؟ با من تکرار کنیم، میگیم صلات با این قید، یعنی قید داره به صلات میخوره. مولا وقتی که داره تصور میکنه، داریم تحلیل میکنیم ما حقیقت طلب مولا را، مولا وقتی که میخواهد توجه فرمودید امر به صلات بکنه، میبینه صلات مطلق مطلوب او، صلات با این قید مطلوب او هست. حالا این صلات مقید چند صورت باز خودش پیدا میکنه. یک وقت این قیدی که برای صلات مولا قرار میدهد قید غیر اختیاریه، مثلا در اختیار من نیست، مثل دخول وقت. دخول وقت الان یه قید غیر اختیاریه، در اختیار من نیست این دخول وقت. یک وقت اون قید صلات، صورت دوم، یک وقت اون قید صلات، اون قیدی که برای صلات بیان میکنه امر اختیاریه. خود این امر اختیاری دو صورت پیدا میکنه. یه وقت امر اختیاری هست که مولا میگه تو باید این امر اختیاری را تحصیل کنی، باید بری و این قید را تحصیل کنی، مثل وضو برای صلات. وضو الان قید صلات هست، امر اختیاری هم هست، غیر اختیاری، مثل دخول وقت نیست که غیر اختیاری باشه، اختیاریه، من میتوانم وضو بگیرم، میتوانم وضو، اختیاریه. علاوه بر اختیاری بودن مولا امر کرده تو باید بری و این قید را تحصیل کنی. یه وقت این امر اختیاری، یعنی قید این واجب، امر اختیاریه، ولی مولا گفته تحصیلش واجب نیست، هر وقت خودش تحقق پیدا کرد بیارد این را، توجه فرمودید. مثل چی؟ مثل استطاعت برای حج. استطاعت الان قید حج است، اختیاریه یا غیر اختیاریه؟ بفرمایید. استطاعت اختیاریه یا غیر اختیاریه؟ اختیاری دیگه، انسان میره کار میکنه، تلاش میکنه، پول در میاره، مستطیل. ولی شارع نفرموده تحصیل استطاعت واجبه، نگفته شما حتما برو مستطیل شو که حج بری، گفته نه، هر وقت خود استطاعت برای تو حاصل شد اون موقع حج بر تو واجب میشه. پس این امر اختیاری هم خودش دو صورت پیدا میکنه، یه وقت واجب و تحصیل است، یه وقت غیر واجب و تحصیل است. واجب و تحصیل مثل طهارت نسبت به صلاح، غیر واجب و تحصیل مثل چی؟ استطاعت نسبت به خوب. حالا شیخ میفرماید تمام این صور که ما گفتیم، وقتی که دقت میکنیم میبینیم این قیود واجب هست، نه قیود وجود. یعنی اون شیعی که مولا تصور کرد، اون مطلوب مولا، این یا مطلقه، بگید با من، یا مطلقه یا مقید. حالا مقیده یا قیدش قید اختیاریه یا غیر اختیاری.
اختیاری یا واجب التحصیل یا واجب التحصیل، تمام اینها در زمینه واجبه. یعنی اون واجب را که مولا تصور میکند یه وقت قید دارد، یه وقت میگیم چی قید دارد؟ وجوب یا واجب؟ واجب یعنی اون عمل. پس این قیود در مقام تحلیل به اون عمل میخورد. این عمل است که یا مقید است یا مطلق. تکلیف مطلق و مقید ندارد. وجوب مطلق و مقید، بگید با من وجوب مطلق و مقید. چرا؟ چون مولا قیدها را همیشه در کجا فرض میکنند؟ در واجب فرض میکنند، نه در وجوب. یعنی میاد این صلات را در نظر بگیرند، یه وقت صلات را مطلق، یه وقت صلات را مقید. قیدها به چی میخوره؟ به وجوب صلات میخوره یا به خود صلات؟ خود صلات. یعنی در مقام تصور وقتی اون واجب را مولا تصور کرده، حالا میخواد به ما امر بکند، یه وقت اون واجب را مطلق میبیند، یه وقت این صلات را مقید میبیند. وقتی که مقید میبیند، یه وقت به قید اختیاری، یه وقت غیر اختیاری. اون اختیاری واجب و تحصیل در هر حال وقتی که ما اون تصور مولا را میشکافیم یا به عبارت دیگر خودمون رو جای مولا میذاریم، میخواهیم یه امری بکنیم، میبینیم این قیود ما در مقام تصور به کجا میخورد؟ به وجوب یا به واجب؟ واجب. اون واجب است که هی ما مطلق و مقید فرضش میکنیم. وجوب کاری نداره، ما به وجوب کاری نداره. اونی که هی مطلق و مقید میشود، موسع و مزین میشه تو لحاظ و تصور، چیه؟ وجوب یا واجبه؟ صلات است یا وجوب صلات است؟ اون صلات است که ما مقید فرضش میکنیم، مطلق فرضش میکنیم. یعنی در مقام تصور و در مقام لحاظ اگر ما خودمون رو جای مولا بذاریم، کاملا متوجه میشیم که توسعه و تضییق، اطلاق، بگید اطلاق و تغییر تو ناحیه مأمور به و واجب است، نه تو ناحیه امر. اصلا به امر کاری نداره. این هی صلات است که او را مقید فرض میکنیم یا موسط. پس قید باید به ماده بخوره، قید باید به بفرمایید قید باید به واجب بخوره. بنا انا علا هازا شیخ اعظم بر اساس این دو دلیلی که عرض کردیم قائل شده اند به این که تمام قیود به واجب میخورد و به وجوب، اگر چه ظاهر جمله شرطیان است که قیود قید و وجوب باشد، ولی ما باید خلاف این ظاهر جمله شرطی را بگیریم به این دو دلیلی که گفتیم. ثمره فرمایش شیخ هم یادتون نره ها، اگر کسی جرأت کند و حرف مرحوم شیخ را بزند، معنایش این میشود که تمام وجوب ها همین الان بر عهده همه ما هست. الان وجوب حج برگردن ما هست، وجوب نماز ظهر برگردن ما هست، وجوب نماز مغرب برگردن ما هست، وجوب نماز عشاء، همه این تکالیف الان همه برگردن ما هست. ولی ما نمیتونیم اونا را الان انجام بدیم. چرا؟ چون اون شرطهای واجبش الان محقق، این شرطها به واجب میخورد نه به وجوب. الان تمام تکالیف به عهده ما هست، تمام وجوب ها روی گردن ما هست، شرطها همه فقط مال واجب هست. ولی صاحب کفایه میفرماید نه، شروط همه به کجا میخورد؟ بگید به هیئت میخورد. هیچ وجوبی الان برگردنش، الان وجوب حج اصلا به گردن شما نیست، مادامی که مستطیع نشده اید وجوب حجی هم ندارید. مستطیع که شدید تازه وجوب به شما تعلق میگیرد. پس شما قبل از استطاعت اصلا تکلیفی ندارید. اما شیخ میگه نه، شما تکلیف دارید ولی واجب رو نمیتونید انجام بدید، چون شرط واجب هنوز حاصل نشده. این فرمایش مرحوم شیخ را تطبیق کنیم، اگر وقت بود ان شاء الله اشکالات صاحب کفایه را بر مرحوم شیخ بررسی خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم الظاهر، صاحب کفایه نظر خودشون را بیان می‌فرمایند که قیود قیده هیئت و وجوب باشد. ثم الظاهر، یعنی ظاهر از جمله شرطیان است که ان الواجب المشروط کما اشرنا الی نفس الوجوب فیه مشروط بشرط. خود وجوب فیه یعنی در واجب مشروط، مشروط به شرط است. به حیثی که ببینید اگه قید وجوب بشود این ثمرشه، این به حیث بیان ثمره است. به حیثی که لا وجوب حقیقتن ولا طلب واقعا قبل حصول شرط، قبل از حصول شرط طلب و وجوبی اصلا در کار نخواهد بود. کما هو، هو یعنی وجوب مشروط باشد، شرط شرط وجوب باشد، ظاهر الخطاب تعلیقی، ظاهر خطاب تعلیقی یعنی جمله های شرطیه، ظهور جمله شرطیان است که قبل از تحقق شرط، بفرمایید قبل از تحقق شرط اصلا وجوبی نیست، نه اینکه وجوب هست شرط میخواهد به واجب بخوره. ظاهر جمله شرطیه اینه، ان جاء زید فاکرمه، یعنی زید نیامده اصلا شما تکلیفی، نه که تکلیف داری اکرام باید اون موقع باشه، نه اصلا تکلیفی نداری شما، ظاهر جمله شرطیه این است و اینم صحیح است. این فرمایش صاحب کفایه ضرورت ان ظاهر خطاب ان جاء زید فاکرمه ظاهرش چیه؟ کون الشرط من قیود الهیئه، شرط که همون مجیء زید باشه قید هیئت است، هیئت یعنی همون وجوب اکرام، و ان طلب الاکرام و ایجابه، اصل طلب اکرام و وجوب اون اکرام معلق علی المجی، این وجوب معلق بر مجی یعنی آمدن زید است. لا ان الواجب فیه یکون مقیدا به، نه این که واجب فیه یعنی در این خطاب تعلیقی یکون مقیدا به یعنی به اون شرط، در خطاب تعلیقی اینطور نیست که وجوب الان هست واجب مقید باشد، نه ظاهر خطاب تعلیقی است که اصلا وجوبی قبل از شرط نیست. لا ان الواجب فیه یکون مقیدا به، به حیث، و این به حیث حالا این ثمره قول شیخ است، کسی قول شیخ را بزند این ثمره اش می شود، به حیثی که یکون و طلب و الایجاب فی الخطاب فعلیا و مطلقا، طلب و وجوب همین الانه، همین الان فعلیت داره، و انما الواجب یکون خاصا و مقیدا، واجب خاص و مقید است، و هو الاکرام علی تقدیر المجی، اکرام بر تقدیره، یعنی مجی را قید اکرام بزنیم نه قید وجوب ها، بگیم اکرام علی تقدیر المجی الان واجب است، الان وجوب گردن تو را گرفته، وجوب اکرام الان بر تو فعلی، اما کدام اکرام؟ اکرام علی تقدیر المجی، نه اکرام مطلق، اکرام علی تقدیر، اما وجوبش الان، وجوب الان است، الان بالفعل چنین وجوبی گردن شما را گرفته. فیکون الشرط من قیود الماده للهیئه کما نصب ذالک، ذالک یعنی شرط قید ماده باشد، الی شیخنا العلامه اعلی الله مقامه، شیخنا العلامه یعنی استاد صاحب کفایه، صاحب کفایه دو سال محضر مرحوم شیخ انصاری را ادراک کردند، دو سال پای درس شیخ نشسته اند، یعنی تاریخی که ایشان مشرف شدن به نجف اشرف، دو سال بعدش مرحوم شیخ از دنیا رفتن و عمده شاگردی صاحب کتاب کفایه خدمت مرحوم میرزای شیرازی بوده که اعظم تلامذه مرحوم شیخ میرزای شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو، صاحب کفایه حدوداً 10 یا 13 سال الان تردید از بنده است، محضر میرزای شیرازی تلمذ کردن، وقتی که میرزا خواستن برن سامر را به خاطر مسائلی مرحوم میرزا شیرازی تصمیم گرفتن که از نجف برن سامر را، که یکی از اهداف ایشان این بود که سامر را بشه یه شهر شیعه نشین، سامر را دست سنی ها بود اون زمان، ایشان خواستن حوزه را ببرن اونجا، طلبه ها بیان زاد و ولد کنن، اقامت کنن و سکونت کنن، که این عتبات عالیات کاظمین و نجف و کربلا که شیعه نشین است الان هم هست، سامر را سنی نشین بودیم، بزرگوان میخواستن، یکی از اهدافشون البته این بود اونجا هم شیعه نشین بشوند و این مشاهد مشرفه همه بیفته در اختیار شیعه ها که سنی ها اونجا توجه فرمودی متولی و اینها نباشند. خیلی هم موفق شدن، شان رفتن، خیلی از بزرگان هم با ایشان رفتن، خیلی رونق پیدا کرد، خیلی شیعه، ولیکن وقتی که مرحوم میرزا از دنیا رفتن، استعمار ملعون انگلیس نقشه میرزا را فهمید که میرزا همچین نقشه ای دارد، بعد از 2 سال از ارتحال مرحوم سید تمام شاگردان ایشان را امر کرد که باید از سامرا خارج بشه، و اونطوری که طبق اسنادی که از شاگردان میرزا فرمودن ما قصد اقامت داشتیم، یعنی خواستیم سامرا به طور کل بمانیم تا اینکه اینجا هم کاملا با ازدیاد نسل شیعه اصلا یه شهر شیعه نشین بشه، ولی انگلیسی ها فهمیدن 2 سال که مرحوم میرزا از دنیا رفتن، 2 سال بعد تمام شاگردان میرزا را اجبارا از سامرا خارج کردن و سامرا به صورت همون شهر سنی نشین باقی موند، که الانم میبینید دیگه از پیامدهای این که این شهر شهر سنی نشین است چه مصائبی و چه مسائلی در اون شهر به وجود آمده. وقتی که میرزا حرکت کردن بدن به طرف سامرا، بزرگان از تلامذه میرزا هم حرکت کردن، صاحب کفایه هم خب جزء همین ها بود، مرحوم میرزا فرمودن نه شما باید در نجف بمانید، شما به درد نجف میخورید، شما نیایید. همه شاگردان رو بردن اما میدونستن که این چه شخصیتی از صاحب کفایه که ستون فقرات حوزه نجف است و بزرگان ما از قدیم الایام به حوزه نجف یک عنایت خاصی داشته. البته حوزه ها همه جا حوزه های مقدسه است، اما شهر نجف محوریت تمام حوزه های شیعه بوده و بزرگان از قدیم الایام به حوزه نجف یک عنایتی داشتند. استوانه ها را اجازه نمی دادن که از حوزه نجف خارج بشوند. گفتن شما برید حوزه ضعیف می شوند، شما باید بمانید که این حوزه هزار ساله که سند متصل ما هست تا هزار سال پیش و کمتر پیدا می شود چنین دانشگاهی با این کیفیت سابقه ممتد هزار ساله که سینه به سینه توجه فرمودید. بزرگان خیلی عنایت داشتن، شخصیت های مهم وقتی می خواستن به شهرهاش مراجعه کنن که می توانستن منشأ اثر حوزه باشن، مراجع عالی رتبه به اونها حکم می کردن و می فرمودن شما باید اینجا باشید و ما اجازه نمی دیم شما از نجف برید بیرون، باید بمانید چون شما برای آینده این حوزه بسیار مثلا سرنوشت ساز هستید. حالا شخصیت هایی بودن از جمله همین صاحب کفایه وقتی میخواستن بیان، میرزا بهشون فرمود نه شما باید نجف بمانید، با اینکه صاحب کفایه باربونه را بسته بودن که همراهشون بدن، استاد هم فرمودن که نه شما اینجا باشید و صاحب کفایه هم در نجف موندن و بقای صاحب کفایه در نجف منشأ برکاتی شد. درسی که صاحب کفایه در نجف شروع کردند و اون درس را توسعه دادن، بزرگان و فضلای زیادی از پای درس ایشان توجه فرمودید، برخواستن حاج آزیا عراقی، مرحوم کنفانی، استادالحسن اصفهانی، تمام این مراجع همه شاگردهای صاحب کفایه بودند و معلوم شد که اون تفرس جناب سید میزای شیرازی که در مرحوم صاحب کفایه، چون المؤمن ینظر به نور الله، به نور خدا فهمید که ایشان میتواند برای حوزه نجف سر و بیسار باشند و همین هم شد و حوزه درس ایشان. اینجا که میفرماید شیخ العلامه مرحوم شیخ، چون دو سال ایشان شاگرد مرحوم شیخ بوده ولیکن عمده شاگردی ایشان با جناب میرزای شیرازی بوده است، حالا یا 10 سال یا 13 سال بعد هم میگن اینطور نقل کرده اند وقتی که صاحب کفایه اشکال میکردن 2 روز یا 3 روز درس میرزا را معطل میکردن، 2 روز بحث را نگه میدان صاحب کفایه، یعنی کل 1 ساعت بحث به اشکال جواب این شاگرد استاد تمام میشد. یکی از این اشکال ها که مرحوم صاحب کفایه 2 روز اشکال را ادامه دادن، دیگه بعد از 2 روز دیگه خجالت کشیدن، دیگه حالا شایسته نیست که مثلا استاد معطل بشوند، قانع نشدن به جوابهای میرزا، ولی در هر حال دیگه ول کردن، یعنی اشکال را ادامه ندادن. مرحوم میرزا آن روز درس ها گفتن، فردا آمد از سر درس، اول درس درس ها که شروع کردن فرمودن من بعد از مطالعه زیاد متوجه شدم که حق با جناب آخوند خراسانی است، ایشان اشکالی که کردن اشکالشون به ما وارد است و حق با ایشان است. بعد فرمودن که اول فکر، این جمله از جمله های معروف میرزا هست، فرمود ابتدای فکر صاحب کفایه نهایت فکر دیگران است، یعنی دیگران 2 ساعت یا 3 ساعت که فکر کنن، اون برق اولی که به ذهن صاحب کفایه میزنن محصول اون 2 ساعت فکر دیگران است. همون قوه حدس که در علم منطق میگن قوه حدس قوه نورانی است، خدا به کسی بدهد یه جرقه ای در ذهنش میرسد، دیگران باید 5-6 ساعت مطالعه کنن تا اون مطلب را بفهمن، این با یه جرقه اولی اون را متوجه میشود. رضوان الله علیهم اجمعین، چه شاگردانی بودن، چه اساتیدی بودن، یاد اون حوزه ها بخیر، یاد اون جلسات درس بخیر، واقعا حسرت زده یک جلسه از اون جلسات درس هستیم که بنشینیم و اینطور علم و تقوا از این کلاس ها تراوش میکرد، نه فقط علمش، تقوایش، چه استاد بیاد بگه آقا من اشتباه کردم، حق با شاگرد من بوده، ببینید چه تقوای بالایی میشود. اینها حب به ریاست نداشتن، هوای نفس نداشتن، دنبال انانیت نبودن، دنبال حق بودن، دنبال خدا بودن. اینها بودن که فتوای تحریم تنباکویش دنیا را به هم می‌ریزد. تقوا داشتن، انسان متقی دنیا را به هم می‌ریزد. به خاطر همون حالا خود فتوای تحریم تنباکویش داستان زیبایی دارد. این نفوس زکیه بودن که حوزه های ما پشوانش این نفوس زکیه بوده، این تقوا و این اخلاص و این دوری از هوای نفس و خودخواهی و عرضم به حضور شما حب مرجعیت و اصلا و ابدا این چیزها در اونها مطرح نبود، اصلا و ابدا مطرح نبود. که در حق میرزا یکی از شاگردان ایشان میگوید اون مرجعی که 30 سال در کرسی مرجعیت باشد و یک ترک اولا از او سر نزند، این تالی دل به معصوم است که شاگردان ایشان میگوید 30 سال مرجع باشد و ترک اولا از او سر نزند، حرام که هیچی، ترک اولا هم از او سر نزند، ایشان میگه این تالی دل به معصوم است. خب اینها بودن اصلاف شایسته ما. عزیزان، ما باید در همون خط حرکت کنیم، علمن و عملن، نه فقط علمش نه فقط عملش، هر دوتا با هم. طلبه هم باید باسواد باشد، طلبه بی سواد هر چقدر تقوا داشته باشد فایده نداره، باسواد باید باشد، فاضل باید باشد، درس خونده و عالم باید باشد، و همین که تقوا باید داشته باشد. اگر درس ما خوب باشد، اطلاعات ما خوب باشد، فضل ما خوب باشد، تقوا نداشته باشیم، وای بر حال ما، که خیلی موجود خطرناکی می شود اون کسی که علم داشته باشد و تقوا نداشته باشد. رسول گرامی اسلام فرمود قسم ظهری اسنان، کمر مرا دو طایفه شکستند، جاهل متنسک، بی سواد خشک مقدس. بی سواد است و خشک مقدس است، این تقوا بدون علم است. و عالم متحرک، عالم بی پروا، عالم بی تقوا. یعنی رسول خدا میخواد بفرماید علم و عمل باید با هم باشد، عمل بدون علم فایده ندارد، علم بدون عمل هم فایده ندارد. اینها کمر رسول خدا را شکست. خیلی عجیب از آن، قسم ظهری اسلام، کمر مرا دو طایفه شکستند، خشک مقدس های بی سواد و یا عالم های بی پروای بی تقوا، اینها هستند که کمر رسول خدا را شکستند. امیدواریم که ما از جمله کسانی باشیم که پرچمدار اسلام باشیم، پرچمدار قرآن باشیم، پرچمدار ولایت باشیم و به حوزه خدمت کنیم. اینو توجه داشته باشید، باید به حوزه علمی خدمت کرد. حوزه مورد نظر امام زمانه. طلاب عزیز، وقتی که یه مقداری فاضل شدید و باسواد شدید، دود نیفتید این طرف اون طرف، از حوزه خارج بشید، روحانی مستقر بشود، نمیدونم قاضی بشود، نماینده ولی این پست ها زیاد است. حوزه مظلوم است که بهترین شخصیت ها و نخبه های حوزه یا تو دانشگاه هستند، یا توی امور اجرایی هستند، یا توی قضاوت هستند، یا توی الان شما میبینید درسی تو حوزه به اون صورت، درس زنده این که طلبه ها را شارژ بکنند وجود نداره. توجه فرمایید، طلبه ها در به در دنبال مکاسب نیست، دنبال رسائل نیست، دنبال کفایه نیست، دنبال درس های دیگر هستند نیست. نه اینکه ما نداریم، خوبه های ما همه رفتن بیرون از حوزه، خود حوزه مونده مظلوم. یعنی کار حوزه این شده شخصیت ها را تربیت کنه، تحویل بقیه بدن. خب این خیلی خسران بزرگیه. نمیگم کارهای اجرایی نشود و اون مسائل نشود، نه، اول نیاز حوزه برطرف بشه، اگر اضافه بود برن جای دیگه. الان واقعا طلبه ها تشنه هستن، طلبه هایی که در سطح هم و دروس سطح میخوان، از بس به ما مراجعه میکنن ما میفهمیم چه خبره. بنابراین باید به حوزه خدمت کرد، بزرگان ما به حوزه خدمت میکردن، ما هم یکی از خادم های همین حوزه هستیم، حوزه ای که مد نظر آقا امام زمان. امام زمان دوست دارن این حلقات درس را، این درس های حوزوی مد نظر حضرت است. باید سعی کنیم خدمت کنیم به حوزه، خدمت های بی شائبه، خدمت های با اخلاص و برای خدا. اینقدر دنبال پول نیفتیم، اینقدر دنبال مادیات نیفتیم. ما میخواهیم مردم را تبلیغ کنیم، مردم دست از دنیا بکشید، زاهد باشید، خودمون همچین چسبیده ایم به دنیا و میدویم دنبال پول. چجوری ما میتوانیم تبلیغ کنیم؟ تبلیغ ها همه میشود عالم بی عملی که حرفایی که میزنیم همون موقع ملائکه ما رو لعنت میکنن، از عالم بالا میگن ای کذاب، تو خودت که میگویی پس چرا عمل نمیکنی؟ مردم را دعوت به تقوا میکنی، خودت اولین کسی هستی که میدوی دنبال پول، هر کجا که پول باشد با سرعت درصد راول کنی، کارت راول کنی، به پول برسی. توجه کرده، باید توجه داشته باشید، ما باید به این معانی توجه کنیم، دنبال مادیات نباشید. طلبه سرش را که زیر بیندازد، درسش را بخواند، خدا از زمین و آسمان رزقش را میرساند. این مسئله مجرب است برای طلاب علوم دین، به شرط اینکه طلبه کارش را، درسش را بخواند، موقع تبلیغ تبلیغش را برود، موقع کارهایی که لازم هست واقعا کمر بسته در خدمت دین باشد. خدا این طلبه را تأمین می کند، این از آفتاب روشندر است برای اهلش، که خدا این طلبه را ما نمی گذارد، محال است که او را وا بگذارد. وعده خدا هست و خدا لا یخلف المیعاد. منتها ما طلبه های خوبی باشیم، ما ما درس نمیخوانیم، امید داریم که خدا ما را تأمین کنه. خب نمیشه همچین چیزی. درسمون را درست بخوانیم، تبلیغمون را درست انجام بدیم، هر کجا دین احتیاج به کمک دارد، ان تنصر الله باشیم ینصرکم، هم به دنبالش خواهد بودیم. وعده خدا از ولایت خلف است. در هر حال عزیزان، فاصله نگیریم از روش بزرگانمون. ما بزرگانی داشتیم، یا مشعلهای هدایت ما هستند. اگر از مسیر صاحب کفایه و میرزای شیرازی و شیخ انصاری و سایر بزرگان فاصله گرفتیم، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو میروی به ترکستان است. راه اونچنان باید رفت که بزرگان رفت، و ره چنان رو که رهروان رفتن، که انشاءالله به مقصد و مقصود برسی. یعنی آخر اون پرونده درخشانی داشته باشی. از دنیا که میخواهیم برویم حسرت زده نباشی، غم زده نباشی، خوشحال باشی، کارنامه قبولی به دستمان داده شده باشد. ها امقر اون کتابیه، بیایید و کتاب مرا بخوانید. این طور با خنده برویم از دنیا، با شادمانی پرونده عمر ما بسته بشود. اگر در این مسیر حرکت کردیم همین است. خدا نقدن به انسان میدهد، از نور خودش، از تقوای خودش، از علوم خودش. طلبها را خدا خیلی دوست دارد، به شرط اینکه در خط باشد. اما اگر از خط جدا بشوند، خداوند چنین طلبه ای را دوست ندارد، امام زمان چنین طلبه ای را دوست ندارد. انشاءالله امیدواریم که همه ما در همین خط هستیم و انشاءالله همین خط را به احسن وجه هم ادامه بدهیم. توجه فرمودید، چما نصب ذلک الى شیخنا العلامه اعلی الله مقامه. مرحوم شیخ مدعیان دو تا دلیل داشتن، مرحوم شیخ مدعیان امتناع کون شرط من قیود الهیئته، واقعا ادعا کردن که ممتنع است که شرط از قیود هیئت باشد، واقعا یعنی طبق قواعد اصولی، همون اشکال اول. و لزوم کونهی یعنی کون شرط من قیود المادت لبن، لبن همون عقلی هست، تحلیل معنای طلب هست که عرض کردیم برای شما، مع اعتراف با این که شیخ اعتراف کرده و ان قضیه القواعد العربیه، قضیه یعنی چی؟ مقتضا، مقتضای قواعد عربی، انه یعنی شرط من قیود الهیئه ظاهرا، ظهور قضیه شرطی در همین است که باید به هیئت برگردد. خب حالا اون دو دلیل شیخ چیه؟ اما امتناع و کونهی یعنی کون شرط من قیود الهیئه، فلعنه، عبارت شیخ فلعنه شنچنین است، لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب، اطلاقی نیست در اون فردی که موجود می شود از طلب. کدام طلب؟ اون طلبی که المتعلق بالفعل، و اون طلبی که المنشأ بالهیئه. اطلاقی در فرد نیست. این فرد را از کجا در آورده مرحومشه؟ بفرمایید چرا بحث را بردن روی فرد؟ چون هیئت احسن موضوع لهیئت چیه؟ جزئیه. فرد که اطلاق نداره، اطلاق مال کلیه. فرد دقت داشته باشه، اگر از شما سوال کردن یا فرد یه دفعه از کجا در آمد، اون مقدمه یادتون نره ها، چون شیخ قائل هستن که هیئت مثل معنای حرفیه و در معانی حرفی موضوع له جزئیه و فرد کلی نی. لا اطلاق حتی یصح القول به تقییدهی، یعنی به تقیید اون فرد، به شرط و نحوهی، حالا با شرط باشد یا نه به شرط، مثلا وصفی باشد، حالا یا با شرط باشد یا با وصف باشد. فکل ما یحتمل رجوعه، کل ما یعنی هر شرطی که احتمال داده می شود، رجوعه یعنی رجوع ما که همون شرط باشه، الی طلب الذی یدل علیه الهیئه، طلبی که دلالت می کند علیه یعنی بر اون طلب هیئت، فهوه پس اون شرط عند تحقیق راجع الی نفس ماده. این طبق قاعده اصولیه. و اما لزوم و کونهی یعنی کون شرط من قیود المادت لبن یعنی عقلن، عقلن گفتیم یعنی چی؟ عقل را معنا کردیم و گفتیم چی کار کنیم؟ تحلیل معنای طلب، وقتی که مولای طلبی داره اینو تحلیل کنیم. میفرماید فلعن العاقل، و تحلیل طلب را ببینید شیخ چجوری تحلیل میفرماید، فلعن العاقل اذا توجه الى شیء والتفت به اون شیء، دو حالت دارد، فاما ان يتعلق طلبه یعنی طلب اون عاقل بهی به اون شیء، او لا يتعلق بهی یعنی به اون شیء طلبه یعنی طلب اون عاقل اصلا. لا کلام على الثاني، اون جایی که طلب تعلق نگیرد که حرفی نداره، اولی و علل اول یعنی اونجایی که طلب تعلق گرفته. فاما ان یکون ذاک الشی موردن لطلبه، یعنی طلب اون عاقل و امرهی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی در تمام حالات، ال اختلاف تواریه، با اختلاف تواری یعنی حالات، با تمام اختلاف حالات بازم این مطلوبش. خب اینم که حرفی نداریم. او علا تقدیر خاص، یا طلب مولا تعلق میگیرد به اون شی، اما اون شی علا تقدیر خاص. و ذالک تقدیر تارتن یکون من الامور الاختیاریه و اخرى لا یکون کذلک، یعنی اختیاری نیست کل وقت، مثل وقت که قید غیر اختیاریه. و ما کان من الامور الاختیاریه قد یکون ماخوذا فیه، یعنی در اون طلب علا نحوی که یکون موردا للتکلیف، یعنی واجب التحصیل. مورد تکلیف یعنی واجب التحصیل. مثالش چی بود؟ بگید کل وضو احسن، مثل وضو میشه. و قد لا یکون، یعنی اون امر اختیاری لا یکون کذلک، یعنی موردا للتکلیف علی اختلاف الاغراض الداعیت الی طلبه، بر اساس اختلاف غرضهایی که دعوت میکنند به طلب اون شی. و الامر به، یعنی امر به اون شی، من غیر فرق فی ذالک، ذالک یعنی تعلق طلب، فرقی نیست در این تعلق طلب بین القول به تبعیت الاحکام للمفاسد للمصالح و المفاسد و القول به عدم تبعیه کما لا یخفا. هذا، این سخنی که از شیخ نقل کردیم موافق لما افاده بعض الافاضل المقرر لبحثه، بعضی از فضلایی که تقریر کرده اند بحثه. مرحوم ارزم به حضور شما سید ابوالقاسم کلانتری هست، مقرر بحث شیخ است در یک کتابی به نام مطارح الانظار که تقریر کرده بحث شیخ را، صاحب کفایی میفرد ما این حرفها را خلاصه اش را از اونجا آوردیم. والحمدلله.
تستمره این بحثی گفتیم بگیر هیئت بزنیم اصلا چی به هیئت بزنیم، چی به ماده برسیم، مثلا حالی قبل از رو مثلا وجود میاد یا وجود نمیاد، خود نماز بلدت و اذان را نماز نمی کنه. خب نزد خواندن نماز بلدخانه اون واجب هست مثلا بعد از اذان این هست، حالا چی ما قائل بشیم چی قائل نشیم، چی فرق کنه
ثمره عملی داره یا نه؟
بله، یک ثمره شون هست که همون اختلافی که آقایون دارن. آیا شما قبل از ظهر میتونید وضو بگیرید به نیت نماز ظهر یا نه؟ اگر الان وضو دارید، همین الان میتونید وضو بگیرید به نیت نماز ظهر، چون وضو به نماز ظهر هست دیگه. اما اگر ببینیم الان وضو نیست، شما نمیتونید وضو بگیرید به نیت نماز ظهر، خب وضو ندارید به نیت نماز.
وضو از هیئت میاد، از ماده وضو که از سرعت کنه،
خب هیئت ماده واجب را میده.